أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. روز گذشته عوامل پنجگانه شهوت رو عرض کردیم. این عوامل پنجگانه رو گفتیم اینها در یک سلسله، یعنی یک زنجیره طولی قرار داره، به گونه ای که اولی علت برای شهوت نیست، اولی علت برای دومیه، دومی باز همینطور علت برای سومی است، سومی علت برای چهارمی است، پنجمی تولید شهوت میکنه. علت ها هم علت منحصره نیست که بگیم اولی فقط تولید دومی رو میکنه، نه، اولی علت است برای ده ها چیز. یکیش قرار میگیره تو اون علت دوم و سوم و چهارم. این ترتیبی که هست اینطوری، مثل یه جاده ایست که از اینجا شما از اصفهان مثلا 5 تا جاده رو میبینید، از یکیش انتخاب میکنید خارج میشید، میرسید به شهر بعدی، باز اونم 4-5 تا راه دارد، یکیش انتخاب میکنید میرید برای رسن به شهر بعدی تا اون شهر پنجم مثلا مقصدتون هر جا که هست برسید. اولی این عوامل جهل بود، جهل رو به عنوان علت شهوت ازش یاد کردن که به قوم لوط گفتن شما که این عمل زشت رو انجام بدید علتش اینه شما جاهلید، نادانید، جهلتون سبب این شهوت شده. و عرض کردم جهل مستقیم شهوتزا نیست، جهل تو سلسله طولی که قرار میگیره تو مرحله پنجم میرسه به شهوت. و همچنین جهل فقط علت برای شهوت نیست، نه، جهل علت غضب هم هست. کسایی که عصبانی میشن یکی از عواملش نادانیشونه دیگه، نمیفهمه. یا کسی که خسارت میکنه توی معامله ای میگید علتش جهلش، یه خرید و فروش میکنه زیان میکنه. منتها ما حالا چون تو بحث شهوت داریم صحبت میکنیم، میگیم جهل سبب میشه برای علت دوم که ضعف عقل، تضعیف عقل یکی از عوامل شهوت. کسی که با اختیار خودش عقلشو کم میکنه، نور عقل رو میارد پایین. خب معلومه وقتی نور عقل اومد پایین جاده رو دیگه درست نمیبینه، میفته تو دست اندازها، تو مشکلات میفته. ضعف عقلم به عنوان یکی از عوامل شهوت گفته شده. هرچه عقل ضعیفتر میشه نفس تو وجودمون قویتر میشه. حالا این ضعف عقل تو بحث غضب هم همینطوره، اونم همینه. وقتی کسی عقلش کم باشه عصبانی میشه، تو عصبانیت نفسشو داره میدان میده، هرچی نفسش بهش دستور میده میگه داد بزن، داد میزنه، فوری فرمانشو اطاعت میکنه، میگه فوش بده، فوش میده، بعد میگه کتکاری بکن، کتکاری هم میکنه. از ضعف عقل علت منحصره برای شهوت نیست که بگیم هیچ چیز دیگه تولید نمی‌کنه. چرا؟ یکی از کارهای ضعف عقل این وقتی عقل تو وجود من کم شد منو میکشونه به سمت شهوت. سوم ضعف ایمانه. باز ایمان معلول همون دومیه، یعنی وقتی عقل من کم است از عقلم استفاده نمی کنم ایمان به خدا نمیارم. اولول البابن که میرن خداشناسی رو خوب بررسی میکنند و ایمان به خدا میارن. کسانی که الان تو دنیا زیادن، میلیون ها انسان هستن، عقل دارن اما دین ندارن، یا اگه دین دارن غیر دین اسلام رو دارن، بلاخره یا اگه دین اسلام رو دارن غیر شیعه رو دارن. بلاخره دین یه دین بیشتر نیست. ما وقتی میگیم دین افراد فکر نکنندم تو یه چی کلی تو هوا داره میگیم. نه، دینی که میگیم خاص دینیست که خدای متعال از ما میپذیرد و اون دینیست که انشاءالله امام زمان علیه السلام که میان وقت میبینید. شهادت سوم کسی بهش اعتقاد نداشته باشه نمیپذیرن دینشان. این تجزیه و تفکیکی که ما حالا کردیم و یه بخش میان نمیدارم امیرالمومنین علیه السلام رو قبول ندارند و یه بخشی زیدی هن تا امام چهارم رو قبول دارند و یه بخشی فتحی هن، این اول دوران غیبته. این معناشی نیست که دین متفاوته، نه، ما دین یکی بیشتر نداریم. امام که ظاهر میشوند و خواهید دید که دین همون دینیست که الان عالم دین برای شما داره توضیح میده. مراجع تقلید، خداوند همشون رو حفظ بکنه. این مراجع تقلیدن که یک دین رو بیان میکنند. چند تا دین ما نداریم. این دین نتیجه عقله. وقت میگید پس چرا خیلی ها میلیون ها انسان الان تو دنیا هستن که اینا شیعه نیستن؟ پس اینه که عقلم که دارن. میگیم عقلشون رو به کار نینداختن، یعنی عقل دارن تعقل ندارن. مثل کسیه که پول داره اما به کار نمیاندازه. وقتی به کار نینداخت خب سودی ازش نمیبره. وقتی من عقل رو به کار نینداختم، نرفتم امام رو بشناسم، خب شیعه نیستم. حالا مقصر کیه؟ بندازم گردن امام زمان و بگم که ایشون منو شیعه نکرده. پس عقل خدا برای چی به من داده؟ عقل برای همین داده که برم تحقیق بکنم. اگه عقلم رو به کار نینداختم، نرفتم پیغمبر رو بشناسم، ولی گردن پیغمبر بندازم میگم پیغمبر کوتاهی کردن. اونا کوتاهی نکردن، آنچه نیاز من بود همه رو بیان کردن، هم پیغمبر گفتن، قرآن مکرر گفته دیگه، چقدر بگیم. و الان هم علما مکرر میگوین، ولو دوران غیبت است اما کسی عذر نداره که بگید من میخواستم عقلمو به کار انداختم اما کسی نبود منو راهنمایی بکنه. بنابراین علت دوم، یعنی کسی عقل نداشته باشه یا کم داشته باشه، این سبب سوم میشه. سبب میشه که انسان دینش ضعیف باشه. ضعف دین، ضعف ایمان، ضعف هدایت، ضعف نمیدونم صراط مستقیم، ضعف اعتقاد به قرآن، ضعف اعتقاد به قیامت، دیگه همه اینا یه چیزا. ما وقتی میگیم ضعف دین اسمشو بذارید اعتقاد به ولایت مثلا، یک کسی زیاد نداره، اعتقاد ندارد که امام دارن نگاش میکنن، خیلی خوب، همین که اعتقاد نداره شهوت رانی میکنه. این عامل سوم که ضعف ایمانه یکی از عوامل شهوت، این گفته شده. و وقتی اومد پیش امام صادق علیه السلام، از کوفه اومده بود مدینه، اومد دست بده به امام، امام دستشون کشیدن عقب. گفت آقا اجازه دست نبگیرم ببوسم. فهمدن مدتی پیش فلان شب تو کوفه تو تاریکی ها دست رازی به بدن زن نامحرم کردی، توبه نکردی، حالا اومدی اینجا میخوای دست به من بدی؟ میرید شهوترانی نتیجه چیه؟ اینه که ایمان نداره که امام دارن میبینندش. مثل این دوربین های مخفی نیروی انتظامی هست که وقتی اعتقاد ندارد این دوربین کار دارد میکنه تخلف میکنه، میگه نه این دوربین بلش و این عکس نمیندازه. خواهی که خبر داشته باش که نه این فیلم دارد میگیرد و به موقعش همچین فیلمشو میذارن اینقدر نشونش میدن وقت دیگه خب نمیکنن دیگه. من الان اگه معتقد باشم 14 نور مقدس دارن صحبتای منو دارن میبینن، خب جرأت میکنم گناه بکنم؟ اما وقتی ایمانم ضعیفه به راحتی گناه میکنم. ببینید ضعف ایمان به خدا، ضعف ایمان به پیغمبر، ضعف ایمان به امام، ضعف ایمان به قرآن، ضعف ایمان به اعتقاد به قیامت، همه اینا اسمشو بذارید هدایت. و روایت شد دیروز خوندیم کسی که هدایت نیافته، اینا همش یکی از عوامل شهوترانیه. اما دقت که میکنیم میبینیم این ضعف ایمان ها مستقیم باز ما رو به شهوت نمیاندازه، بلکه ما رو میاندازه تو مرحله چهارم. کسی که ضعف ایمان داره او رو میکشونه، یعنی تحریکش میکند به انجام یه سری کارهای مقدماتی شهوت. اومدیم تو مرحله چهارم که مثلا گفتیم نگاه به نامحرم میکنه، عرشوت خلوت با نامحرم میکنه، با نامحرم میشیند حرف میزند، با نامحرم میشیند میخنده، یه مقدار بیشتر از این حتی ممکنه دست بدهد به او مصافحه بکنه و و و دیالا. این مقدمات شهوترانی ها که متخذات اخدان، قرآن تعبیرش اینه، گینا دوست پسر میگیرن یا دوست دختر میگیرن، متاسفانه زیاد هم شده. این نشانه ضعف ایمانه. بعد طرف میگه ما که گناه نمیکنیم. این گناه چیه؟ میگه گناه زناست. خیال میکنه که حتما زنا باید بشه تا اون بشه گناه، اما دیگه خبر نداره که همین نگاه به نامحرمی که داره میکنه و نگاهی که مجالستی که با اون میکنه اینا جایز نیست. حدود شرعی رو باید رعایت بکنه که دیالا توضیحش خیلی وقت باز میگیره، اینا هی بارها این چند روز هی تکرار کرده. خب این مرحله چهارم نتیجه مرحله سومه، یعنی ضعف ایمان او رو کشونده به این، ولی اونایی که ایمانشون قوی هست هیچ وقت از این کارها نمی کن. و مرحله پنجم دیگه یکی از عوامل شهوت که دیگه این عامل مستقیم هست اینه که هرچه نفس من میخواهد من فوری بهش جواب مثبت میدم. دیگه این نتیجه همون چهارمیه است و باز برمیگرد به همون ضعف ایمان و برمیگرد به ضعف عقل و برمیگرد به جهل انسان. تای ریشه همه اینا نادانیه. حالا این پنجمی که میگم فقط هم بحث شهوت جنسی نیست، نفس من ده ها چیز میخواد از من، تنبلی میخواد از من. انسان ریشه شنگاه تو تنبلیه، میگه دا بگه بخوا میخواد کار نکنه، این بدن هم تو میخواد ول باشه. حالا اگه من جواب مثبت پیش دادم، تا گفت ول باش بیفت رو زمین، منم افتادم رو زمین. اگه اطاعت شکردم و همین نفس امیر من میشه دار. اسم ها نمیگه، اما اسم بعضی امیر هست، اما نه اسم ها نمیگه. نفسش امیره بر اوست، خودش مأموره، میگه من اطاعت میکنم، من نوکر نفسم هم. نفسم گفت بخواب، منم خوابیدم. نفسم گفت بخور، منم خوردم. حالا حلالشو میگیم یا حراماش فرق نمیکنه. حراماش خیلی شدیدتره، اگه کار حرامو گفت و من زود انجام دادم معلومه که بیشتر تو گناه میفت. اما حلالش غذاهای گرون قیمت، هی نفس گفت اینو بخور. هر چه من اطاعت میکنم این نفس من بیشتر شهوانی میشه، شهوت رو به طعام پیدا میکنه. عزیزی باز دیروز سوال کردن که بس این که خلاف الانسان و حریصون الان ما مانه دیگه، این مشکل ما هم هست که عزیزان همه صحبت ها رو نبودن، شاید حدود 10 روز قبل این سوالی که عزیزان از ما کردند و ما مفصل جواب دادیم. ما داریم الان میگیم که این قضای خوب رو، قضایی که نفس خیلی ازش خوشش میاد، هرچه بیشتر بهش بدید نفس بیشتر شهوت به طعام پیدا میکنه. روانشناسا به عکس میگن، روانشناسا چون اطلاعات دینی ندارن اونا میگن بذار جلو نفس ده، بذار تا چشش پر بشه، انواع غذاهای خوب رو اینقدر بهش بده تا سیر بشه. اما دین میگه نه. حالا این دین میگه نه، دلیل عقلی داریم، اما دلیل عقلشو بار دوم سوم استاریم تکرار میکنه. اون که میگه روانشناس میگه چشمش پر میشه، اشتباهش اینه که میگه دائما پر میشه چشمش، این غلطش همینه. کسی که دائما غذای خوب میخوره، وقتی غذا رو مثلا امروز خورد، مغرب فرض کنید یه افطار یه دست چلو کبابی که مفصل هم بود میشه از خورد، میگه چشمش پر شد. پر شد تا چند ساعت؟ روانشناسه اینو حواسش نیست، اون میگه دائما پر شد، یعنی دیگه فردا پس فردا دیگه شهوت به طعام نداره. اتفاق اینطور نیست. این چشمش پر شد تا 3-4 ساعت که شکمش سیره، بعد که دور گرسنش میشه ببینه نون خالی به دهنش طعم نمیکنه، این همونه، اتفاقا بیشتر شهوت به طعام داره. دوره میگه من غذای خوب من. پس اینه که میگن به نفستون جواب مثبت ندید، هر چه دادید بیشتر شهوت تو وجودتون هی دستور میده بهتون. شهوت جنسیش هم همینطوره. عذرخواهی میکنم، اگه کسی حالا زنا رفت کرد یا از راه حلال صیغه کرد، تا 2-3 ساعت بعدش ممکنه دیگه شهوت توش فروکش کرده، اما اینا نباید فریبه اینا بخوره. فریبه این 2-3 ساعت این که نبود، که بس این بود که آیا شهوت فروکش کرد یا بیشتر شد. این آقایی که جواب مثبت به نفسش داد، اتفاقا شهوت وجودش تقویت شد، بیشتر هم میشه. یعنی دفعه بعد بیشتر میگه دستور بشونه، میگه دور این کارو بکن و میکنه دارم، وقتی خیال میکنه که این داره نیازشو برطرف میکنه. نه، از اول راه رو کج رفت. این از اول اگر نفسش تا میگفت میخواهم میزد تو سر نفسش حل بشد. از اول آدم تشنه و نباید سراغ آب شور بره، آب دریا رو بخور. از اول بره آب شیرین، یا آب شیرین میخورد بله، هیچ تحریک به شهوت آب پیدا نمیکنه. اما اگه آب شور خورد، خیال میکنه تا یک ساعت تا نیم ساعت تشنش نیست، اما بعد میره بیشتر تشنشه. میگه دو تا لیوان آب میخوام. میخوره دو تا لیوانو، دور اشتباه میکنه، از این آب شور دارد میخوره. میخوره معده‌اش سیر میشه، سیراب میشه. این خیال میکنه که واقعا سیراب شد. نه، چند دقیقه صبر کن. بعد میگه سه تا لیوان رو میخوام. میگه چرا نمیدونم چی آب میخوام. بحث نگاهش همینه. مثال نگاهش رو میذارم. روانشناسا نمیتونن که جواب ما رو بدن. چون اونا اطلاعات روانشناسشون ضعیفه این. بحث تعبد که نیست که بگیم چون دین اینو گفته که، نه، بحث عقلی شد دیگه. من دارم دلیلش رو قشنگ توضیح میدم. ببینید نگاهش هم همینه. اگر نفس من گفت نگاه حرام بکن، روانشناسا میگن که بذارید هر چی میخواد نگاه کنه تا این سیر بشه از نگاه کردن. اینطوری نیست. اون کسی که چشمش هرز میره، اگه نفر پنجم دهم زنی رو ببینه که خیلی هم خوب آرایش کرده است دیگه، هر چی میتونسته، هر چی نکرده است نمیتونسته دیگه، هر چی دستش برمیاده دیگه آرایش کرده است، حالا این آقایی که قبلش 10 تا زن نامحرم ده دیگه حالا سیر شد از دیدن این، یا بازم نگاه میکنه. اتفاقا همچین گرفتار نگاه حرام میشه که نمیتونه خودشو نجات بده. پیرمرد اومد پیش من گریه میکرد. پیرمرد گریه میکرد. میگفت من نمیتونم نگاهمو مراقبت بکنم. میگفت سالهاست پیش خیلی هم رفتم که چیکار بکنیم. الانم که اومدم پیش شما مأیوسم. فقط استخاره کردم. استخاره کردم بیام خوب اومد. مأیوس بودم. یعنی اصلا نامید بود از معالجه. پس این 50 سال داره نگاه میکنه به نامر. پس سیر نشد. حتی قوای جسمیش و من نوامرون اونه کس و فلخه، قوای جسمیش اصلا اقتضا نداره شهوت رانی هم بکنه. اما این نگاهش همچین فرو رفته تو کله شگر نمیذاره تکون بخوره. مثل یه حیوان درنده‌ای که این چنگالهاشو انداخته است، فرو کرده است توی جنازه یه لاشخوری برداشته است، دیدید چون چنگالهاشو میدازه میکشدش بالا. ماها گاهی اینطوری هستیم، نفسمون اینطوری چنگالشو انداخته تو سر من، نمیذاره من تکون بخورم و حواس هم نیست و فکر میکنم که من فکرم آزاده، در حالی که فکرم آزاد نیست. من اسیر هستم، نتونستم خودم رو حفظ بکنم. ببینید امام صادق علیه السلام این نکات دقیق روانشناسی رو که حالا ما داریم توضیح میدیم، روانشناسای امروز هم نمیدونن اینا رو. برای چی میگم؟ برای اینکه بدونین گفتار امام اینا فوق بشرن. من از این جهت دارم میگم امام فوق بشرن. اگه بشر معمولی بودن که دانشگاه امروز که اینا نمیدونن، که غربیه که الان اینا نمیدونن، اساتید دانشگاه که خلاف اینا میگن، مگر اونایشون که با علما ارتباط دارند و اینا رو شنیده باشه. والله خود بنده تا این روایت رو ندیده بودم عقلم نمیرسید. همچنین درک ما که اینقدر بالا نیست که، اما وقتی امام میگن ببینید چقدر زیبا میفرمان النظرت و بعد النظره، نگاه بعد از نگاه، همون که روانشناسه میگن سیر میشی، امام عکسشو میگن النظرت و بعد النظره تزرع فی القلب شهوه، زراعت میکنه تو دل انسان شهوت رو. دل بیشتر میخواد، اشتها پیدا میکنه. و کفا بها لصاحبها فتنه، میگن همین شهوت که تو دلش کاشته شد همین فتنه براش کافیه. یعنی کافی است که این او رو میکشدش، جهنمیش میکنه، مثل سرطان میمونه. میگه این سرطان دیگه کافی است برای این، کافی است یعنی چه؟ یعنی دیگه اینا تمامش میکنه. تو مسائل معنوی هم همینطوره، بعضی گناهان اینطور نیست که انسانو بکشه، بلکه راهی داره. اما میگه این نگاه بعد از نگاه، شهوت تو دلش آنچنان میکارد که دیگه نمیتونه تکون بخوره. حالا کی این کارو کرد؟ خودش. گردن خدا نندازه ده. نگه چرا من عادت کردم به نگاه کردن؟ برگرده گذشتهشو نگاه کنه، خودش بود. ای نفسش گفت نگاه کن، نم نگاه کن. یکی هم درخواست میکرد که صحبت‌ها رو چرا مثلا تو بازار و تو خیابون اینا نمی‌کنید؟ گفتم بنده خدا صحبت اینجا به تو مسجد گفته بشه، اونا باید بیان تو مسجد. الان عزیزی که نمیاد تو بازار مشغول کارشه، میگه من نیاز ندارم به این بحثا. خب همینه، نیاز نداره. از یه میکروب سرطان این بحث مهمتر نبود، الان این مطرح شد. چه میگوین اونایی که نمیان؟ انتظار نداره شده این روایت برد اونجا. چنانچه یه پزشک هیچ وقت نمیاد کنار خیابون یه عمل جراحی قلب بکنه. این چه انتظاریه؟ اومد بره بیمارستان جای خاص خودش. مسجد برای همینه که بنشینیم دوره هم معارف دین رو بیان بکنه. یه مقدار از حرف زدنمون کم بکنیم و بپردازیم به این گفتارهای نورانی اهل بیت علیهم السلام که حقیقتاً فوق درک بشره. بشر معمولی نمیتونه اینا رو بفهمه. خب ما تا اینجا این عوامل پنجگانه رو گفتیم. دیروزم یه روایت راجع به قلت عقل خوندم که این دیگه 30-40 نکته توش بود. حقیقتاً اونقدر مطلب زیاد داشت که خود من حیفم میمد تون بخونم، اما دیدم وقت دارد گرفته میشه، یه وقتا تون خوندم. اما بیش از 30 تا نکته تو این روایت بود، همین یه دونه روایتش. از روایت‌های بی‌نظیر هست، یه کم نظیر تو مجامع روایی ماست. خب ما این عوامل پنجگانه رو که الان خدمتون گفتم مقابلش میتونیم موانع بشماریم. یک روانشناس اگه میخواد معالجه بکنه شهوت رو، گاهی میاد چکار میکنه؟ مانع ایجاد میکنه جلوی اون شهوت. به اصطلاح پزشکی ها میگن پادزهر. گاهی اینه دیگه. ما وقتی عوامل شهوت رو فهمیدیم، ضدش حالا میفهمیم موانع. حالا اجازه ازتون میخوام که بحث موانع رو من اسم بیارم، اما زیاد تفاوتی با بحث گذشته نداره. یه مقدار تفاوت میکنه، چون بعضی جا دیدم تو روایات آخرش یه نکات خاص اومده به عنوان مانع شهوت. اسم گاهی لفظ فرق میکنه، حتی تو آیه قرآن الان میخونم لفظ دیگه اومده به عنوان مانع شهوت، اما دقت که میکنیم میبینیم این دوره برمیگه به یکی از همه عوامل پنجگانه. اصلا اولی جهل بود. جهل گفتیم انسانو به شهوت میکشونه، مقابلش میشد علم. اینه. علم یه مانع. اما نه هر علمی ها. نگید پس فلانی که خیلی چیز میدونه پس شهوت رانی میکنه. علم وقتی میگیم علم یه اصطلاح خاصی است. تا هم گیم علم یعنی خداشناسی. اینه. حالا شما یه خداشناسی رو بیارید که شهوترانی هم بکنه. نمیشه. یعنی دیگه علم نمیذاره. اما علمای دیگه، علمای دنیایی، اون منظور ما نیست. اسمشو میخواد علم بگذارید. یا اونطور که پیامبر فرمودن، فهمیدن اصلا اینا اسمش فضله. چرا بهش میگید علم؟ هنوزم خیلی ها بهش علم میگن تو اصطلاح دیگه. خود مرحوم شهید آیت الله مطهری ظاهرا این روایت رو ندیده بودن، خود ایشون باز اینا رو علم گذاشتن اسمش. اما حضرت امام رضوان الله تعالی علیهشون میگن نه، اینا فضل. تو کتاب 40 حدیثشون رو نگاه بکنید، بحث علمشون رو اونجا توضیح میده. در از صورت یک اصطلاحی است، ما تو اسم نزاع نداریم که حالا با هم بخوایم حرف بزنیم، شما بگید علم نیست، من میگم هست، یا به عکس، بس اینا نی، میخواد علم باشه میخواد نباشه، ما توضیح میدیم تا دیگه نزاع نباشه. میگیم علمی که مانع شهوت است علم دینه، علمی است که خداشناسی توشه، علمی است که امام رو میشناسه، علمیه که قرآن رو میشناسه، علمیه که معاد رو میشناسه، قیامت رو میدونه، یه خبره. این علم یه مانع. دوم گفتیم جز عوامل شهوت گفتیم تضعیف عقل. خب مقابل چی میشه؟ تقویت عقل. هرچه من عقلم رو تقویت بکنم شهوتم کم میشه. انسان عاقل اصلا با عالمیه که، یعنی تعبیر آیه قرآن رو بخونم، و ما یعقلها الا العالمون، یه آیه بی نظیر هم از تو همین یه جا اومده، میگه تعقل نمی کنن این مطلب را مگر عالم. یعنی اون علمه او رو به تعقل واداشته. مثل یک کسیش که گفتم علم داره و پولم داره، این علمش چیکار کنه؟ باز شاید پولشو به کار میانده، سرمایه به کارش میاندازه، خیلی خوبم به کار میاندازه، یه جایی هم به کار نمیاندازه، میگه اینجا به درد نمیخور. سوم گفتیم تضعیف دین، نداشتن دین، نداشتن هدایت سبب شهوت، مقابلش میشه تقویت دین. هرچه دین من تو وجود خودم تقویت بکنم، که این سومی دوباره بعد میگه به همه اولی ها، چون اولی هم علم گفتیم همینه. چهارم، مقدمات که من رو تحریک به شهوت میکنه انجام ندیم. اقراء کلب دیروز مثال زدیم که میگه سگو هل هل میکنه، سگو تحریکش میکنه، سگه میدوه، تحریکش میکنه برو اینو بگیرش، حمله کن به فلانه یا حمله کن به یه حیوان، همچی که سگه رو تحریکش کنه دیگه میره. باید بدانم این سگ نفس من از اون سگ بیرونی خیلی بدتر است. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان تفکر در گناه آخر شما رو تو گناه خواهد انداخت. یه همون تحریک دیگه، هرچی من صورت گناه رو فکرشو میکنم که دیروز توضیحشو دادیم، حالا تو فضای مجازی دیده باشم، فضای حقیقی دیده باشم، چشمم افتاده باشه به بدن یه انسانی، گاهی افراد استخ میرن میگه من اونجای بدنها رو حساسم نگاه میکنم، اشتباه میکنی با همینه، بگه این نگاه کرد بعد میاد این صحنه تو حافظشه، بعد تا مدت ها اگه گناه هم نکنه هم تو فکرش مثل یه سطل آشغال ها، فکرش هم تو کثافت ها میچرخ، چقدر بده. از که این فکر به یاد امام زمانش باشه دو بگه من باید چیکار کنم، آقا رو ببینم، برم یار آقا باشم، جانم رو فداشون بکنم، از که این فکره تو ذهنش باید فکره دیگه میاد. کی این کار کرد؟ خودش رفت توی فضاهایی وایستا صحنه‌هایی رو هی نگاه کرد. حافظه انسانم صیاد خوبی است دیگه، نگاه میکنه دو زود صحنه‌ها رو شکار میکنه، گاهی عکسه، گاهی فیلمه، گاهی نمیدونم فضای مجازیه، حالا هرچی. اینا رو باید از بین ببریم. این که مثلا این کسی بگه من رو گوشیم بازار نگاه نمیکنم، این نمیشه، این همینه که آخرش توی موقعیت خاصی شیطان فریبش میده. ما نباید اعتماد به خود بکنیم، اعتماد به نفسمون نبوده باید از بینش ببرم. برمایت الله صافی اون موقع حدود 30 سال پیش به ما میگفتن که بعضی هستن آسمون به زمین بیاد زمین به آسمون بره گناه نمیکن. گفتن اینطوری باید باشی. یه دو سه نکته من اضافه میکنم جز موانع. یکی عمل صالحه. ببینید عمل صالح رو روایت شو آیه قرآن بود اتفاقا قبلا خوندیم که فرمود کسانی هستن فخلف من بعدهم خلفون ازا و صلاح و تبع و شهوات. اون روز خدمتون گفتم آیه 59 سوره مریم بود گفتم معلوم شد نماز مانع درشت شهوت. حالا امروز میگیم عمل صالح کلی میگیم که یکیش نمازه. کسی که نماز رو به پا میداره تبعیت از شهوت نمیکنه. اما همچی که ازا و صلاح یعنی ضایع میکنه نماز رو شهوت رو ازش تبعیت. حالا تو ذهنتون ببینید این جوانایی که شهوت رانی میکنن همینطور هست یا نه؟ اول ازا و صلاح توشه یا نه؟ اصلا میشه دی کسی نماز بخونه نافله بخونه نماز شب بخونه و بعد بره شهوت رانی بکنه؟ اینا تناسب نداره با هم ضد همه. اینا سرکه و عسل. اینا چطور با هم مخلوط بشه دا هیچ کدوم هم تأثیر رو یک دیگه نگذاره؟ پنبه و آتیشه. اینه که قرآن میفرماد اینا ضایع کردن نماز رو. عمده ضایع کردن هم گفتیم اول وقته. یادتونه حدیثشو خوندیم که وقتی اول وقت کسی نماز نمیخونه نماز نفرینش میکنه. میگه ضیعتنی ضیعک الله. تو حضور قلب ما اینا نداریم ما که کسی حضور قلب نداشت نماز نفرینش بکنه. چون واقعا حضور قلب خیلی سخته. اما نماز اول وقت دیگه در اختیار من و شماست. چرا اینا ما ضایعش میکنیم؟ چرا نمیدویم؟ این اول وقت رو. یکی دیگه از موانع رشید بودن. این لفظ رشید چون تو آیه قرآن اومده من میگم اما محتواش داره بر میگردد به همون نکات دیگه که حالا توضیحشو میدم. من آیه قرآن رو بخونم راجب حضرت لوط هست. چند تا ملک به شکل جوان زیبا اومدن خونه حضرت لوط که پیغام بدن که میخواییم ما سحر صبح عذاب نازل بکنیم بر قوم تو و تو وظیفت همین اول شب دست بچهات بگیر. خانومت نه، خانومش هم با اونا هم کاری میکرد. بچهات بگیر و از شهر برو بیرون. باید 20 کیلومتر فاصله بگیرید از شهر چون عذاب میخواد نازل بشه. حالا جالب این ملائکه به صورت جوان اومده بودن اونجا. مردم تا دیدن چند تا جوان اومدن به فکر عمل منافی افتادن با اینا. اومده بودن التماس میکردن و اصرار به حضرت لوط میکردن. حضرت لوط خیلی ناراحت شد. حالا این عبارت حضرت لوط چیه؟ قال یا قوم، گفت ای قوم من، ها اولای بناتی، گفت بیاد با دختران من ازدواج بکنید. این هم جنس بازی چیه؟ ها اولای بناتی هنه اطهر لکم، این پاکیزه است، اینا پاکیزه هستن، بیاد ازدواج کنید، راه حلال خدا براتون گذاشته، چرا به رای حرام خودتون انداختید؟ فتق الله، بترسید از خدا. ولا تخزون فی ضعیفی، منو رسوان نکنید، آبرو منو نریزید جلو مهمونا. اون موقع ظاهرن هنو نمیدارید که اینا ملکن، فکر اینا چند مهمونن اومده. گفت لا تخزون فی ضعیفی، وقت بعد میگفت الیس منکم رجل رشید، آیا از شما یه نفر انسان رشید نیست؟ این کلمه منکم، من دیالا این برداشت ما، چون ما نگاه روانشناختی میکنیم به مباحث، اینطوری نگاه میکنیم. کلمه من نشویه هست. من نشوی یعنی از رشادت ناشی میشود جلوگیری فعل حرام. وقت مناسب میشه به بحث ما. الیس منکم رجل رشید، سوره هود آیه 78. آیا از شما یه مرد رشید نیست؟ خب حالا رشید چیه؟ اگه من رشید رو بخوام دوباره بازش بکنم، برمیگرده به اون عامل سومی که ما اون طرف داشتیم، تقویت دین. چون رشید رشد، الاهتداء الی الخیر و صلاح. رشد اینه که انسان راه به خیر و صلاحشو بلد باشه، اینا میگن رشد. مقابلش هم غیه، غی الانهماک و فی الفساد، کسی که تو فساد فرو میره، راهو بلد نیست از کجا باید خودشو بکشد بیرون، اینا میگن غی. حالا غی ما تو فارسی کمتر میگم، اما رشد خیلی داریم، اون فلانی رشیده، رشده، یا خانم میگیم رشیده است. منظور از رشد و رشید و رشیده اینه کسی که خیر و صلاحشو خوب میدونه، کمتر نیاز هست هی تو همه کارهایی برد مشورت کنه، از دیگران سوال کنه. تازه اونایی که رشدشون کمتر باشه مشورت هم نمیکنن، چون خود مشورت کردن هم بالاخره یه رشد کمی رو میخواد، باید بفهمد که نمیفهمه. خب پس این رشد منظور همون تقویت دینه، اسمش رو تقویت عقل میشه دومی، تقویت دین بذارید هدایت میگید میشه سوم. اما علایال یکی از موانع شهوترانی رو اسمشو گذاشتن رشید بودن، که اگر ما رشید باشیم اینه. این لفظ چون اومده من جداگانه گفتم، والا میشه این رو هم جزئه همون رشد عقلی یا رشد دینی ازش یاد بکنیم. ببینید یه جمله از امیرالمومنین علیه السلام بگم، الرشد فی خلاف شهوه. فرمان رشد اصلا در خلاف شهوته. یا فرمودن طاعت و شهوه تفسد و دین، هرچه اطاعت از شهوت انسان میکنه دینش رو افساد میکنه. خب یعنی دیگه رشد نداره دیگه. خب من چون ماه مبارک رمضانه، امروز یه روایت رو از جوع میخوام براتون بخونم. دیروز قلت اکل رو میگفتیم، کمخوری، امروز گرسنگی رو میخوام بگیم که ببینید پیامبر چی میفرمه. البته نقل قول از امام صادق علیه السلام، از جدشون پیامبر نقل میکنن. پیامبر هم میفرمان قال تعالی، خدا فرمود، پس میشه حدیث قدسی، از صوم لی و انا اجزی به، روزه مال منه و من پاداش دهنده روزه هستم. خود من پاداش، خدا میفرماد. این کلمه عجزی به رو بعضی بزرگان، مرحوم پدر ما یادم گاهی میگفتن عجزا به هم، اللهم صل علی محمد. اون مواقعی که حالشون خوب بود، ماه رمضان هم اینجا صحبت میکردن، این حدیث رو میخوندن، میگفتن میتوانید بگید و انا عجزا به، که این تعبیر خیلی دیگه معنا بالا میره، و اونه که من پاداش روزه هستم. خدا میگه من پاداش، من پاداشم یعنی روزدار من رو میبینه، به من میرسه، نه اینکه من پاداشو میدم مثلا یه بهشتی بهش میدم، نه، پاداش روزه میگه خود منم. منتها خیلی از بزرگان اینطور نمیخونن، همون انا عذیبه میخونن، یعنی من پاداش دهنده روزه هستم. بعد پیامبر اینا رو دقت کنید که حالا میرسه به بحث شهوت و یکی از موانع شهوت میخوام بگیم همین روزه است، همین گرسنگی، کمخوری. و صومو یمیت و مراد نفس، روزه میکشد مراد نفس ها. یعنی نفس خیلی مراد داره دیگه، خیلی چرا میخواد، مانعش چیه؟ روزه. مقویش چیه؟ پرخوری. هرچی من میخورم این نفس من به مرادش میرسه. میگه خب کسی پیدا کرده ایم، خلاصه من به شکمم که مراجعه میکنم میدم از دستم خیلی راضیه، خیلی بده، هرچی از من خواسته بهش فوری دادم. فرماد و صوم و یمیت و مراد نفس و شهوت طبع، این روزه است که شهوت طبیعت رو، یعنی تو خلقت ما این شهوت رو اینو میکشه. و فیه صفاء القلب، تو این روزه قلب صفا پیدا میکنه، خالص میشه. من عوض میخوام این نکات، باز یه 20 نکته است این روایت، من ناچارم تون برم جلو. بعد دیروز یکی از آزان میگفتن چرا تون خوندی، تا دیگه میخوام توضیح بدم خیلی وقت گرفته میشه. و فیه صفاء القلب و طهارت الجوارح، جوارح انسان، جوارح همون اعضای ظاهری رو میگن، یعنی چشم انسان، این هم پاک میشه با روزه. و چشم پاک میشه، دست پاک میشه. الان نیرو انتظامی هم میگه ما رمضان خیلی جنایت ها افت میکنه، جوارح انسان پاک میشه. و امارت الظاهر والباطن، هم ظاهر انسان تعمیر میشه هم باطنش، یعنی آباد میشه. و شکر علی النعم، کسی که روزه میگیرد شکر نعمت ها رو زیاد به جا میاره. این شکمش که سیر میشه حواسش نیست با آدم گرسنه، مثل یه بچه ایست که همش سر سفره پدر مادر خوردس و خوابیده، هیچ وقت تشکر از پدر مادرش نمی کنه. اما اگه گاهی باشه گاهی نباشه، بلکه اون وقتی که نیست، وقت گاهی هم بره سر سفره‌های دیگران رو ببینه که هیچی ندارن، وقتا هم میاد اینجا تشکر میکنه. میفرمایند یکی از فواید روزه شکر بر نعمت هاست. انسان ها تو مارمزون بیشتر شکر به جا میارن، ولو سر سفره افطار ها. حالا اون سفره افطار دوباره انسان موقت میشینه میخوره، همون گرسنگی قبلیش عقل و صفا داده، آخرش شکر به جا میاره. ول احسان و الی الفقراء، یکی دیگه از فواید روزه احسان به فقرا است. همین پولی که امروز گفتن جمع بکنید، یه نمونش که اینا رو اهمیت بدید، خدا انشاءالله برکت میدهد بهتون و اینا، زیاد نگرانش نباشید. من به خصوص کسانی میبینم که وضع مالشون خوبه، یه موقعی به بعض این بازاری میگفتن شما ماهیانه ما 30 روز داره مغازه تسیا سود یه روز ده بذار برای دینت، بذار برای مسجد، بگو امروز هرچی من سود کردم جدا میذارم خرج دینم میکنه. وقت ببینید 29 روز دیگهش برکت بیشتر میشه یا نه، با امام زمان محافظه بکنی. اما حالا هرچی میگی میگه نه آقا وضع خوب نیست، وضع خوب نیست و خوب نیست و خوب نیست و همینه. و گاهی میرن مساجدی که تو بازار نیستن، هر شب دارن افطار میدن. مردم اینجا ما انقدر امسال حرف زدیم و زدیم و زدیم، آره به زور تا دو هفتهشو کشوندن، دوره ول شد دنبالش. چرا باید اینطور باشه؟ و چرا من گله بکنم؟ من که نباید گله بکنم از شما، اگه بهتر از من باید خودتون انگیزه شما باید بیاد ما رو به کار بگیرید، یا ما میخواییم این کار رو بکنیم، میخواییم کار ثواب بکنیم، چیکار کنیم؟ اینه. می‌فرماد روزه یکی از فوایدش احسان به فقراست. همین زندانی های آزاد شدن زندانی های نمونش احسان به فقیر میکنه. زندانی هایی که تو زندان گرفتارن اما نه عمدن جنایت مرتکب شده، یه تصادفی کرده، عمدی که نبوده، یا دستی کسی، چشمش میدن، نخواهش شکسته، حالا یه دیه بریدن، آقا وضعش خوب نیست تو زندان، اون تو زندانه، زن و بچهش بیرون دارن به مشکلات، و چه مشکلاتی حالا دیگه نگیم چی، اونم تو زندان، تازه کارم حل نمیشه، حالا 5 سال 10 سال هم تو زندان، خب چی شد؟ یه خوشبختانه ما 7 سال پیش که یه شاید 23 بود به دلم افتادم این مسجد امام، گفتم بیا چند تا زندانی آزاد بکنی، اسامیشون از زندان گرفتیم و گفتیم بیا هر کی میتونید آزاد بکنید زندانیا رو، خدا انشاءالله خودتون از عذاب الهی از جهنم نجاتتون بده. خب اومدن یه سری وضعشون خوب بود، اومدن مبلغای دارن، 10 نفر رو همون وقت آزاد کردیم و از شود که بعدش هم تا زمستون بعضی ما را تو خیابون رو جای میدن، میگفتن ما اون موقع پول نداشتیم، زمینمون حالا فروختیم، حالا خیلی ها را آزاد کردیم. اما نتیجش حالا من میبینم که این شد. حتی اون سال اول یکی از مسئولین تازه جلو ما وایستده بود که چرا این کار رو کردی، یا کی اسم رو به داده است، تازه من دیدم این عوضی که بیاد تشکر بکنه از مردم که این کار کردن، تازه اومده خواست میداد اسم رو کی به ما داده، از مسئولیت بندازندش بیرنش بکنن. خیلی من تعجب کردم. خب اون موقع ما یه برخوردی باش کردیم و ما هم پا وایستیم که ایشون از مسئولیتش عزلش بکنن. همچی گفتم ایشون رو ورش دارید از اینجا، اون مسئول بالاتر گفت چی شده، من یه گفتم ایشون یه همچی کار خلافی دارد میکنه. خب سال 90 بود تقریبا که این کار ما سال انجام دادیم، مردم اومدن جلو. سال بعدش یه مقدار اضافه تر شد، بعد یادیم صدا سیما اومد اینو پخش کرد و کم کم یادم کشوری شده است. پارسال حدود 700 میلیارد تومان تو کل کشور جمع شد، امسال هم مبلغای خیلی زیاده هر شب. این از برکت ماه مبارکه. حالا اگه افراد روزه نبودن یه اندازه حاضر بودن کمک بکنن. این روزه یکی از برکاتش پیامبر فرمان احسان به فقراست. یکی دیگه فرمودن زیادت و تضرع و الخشوع و البکا. زیاد میشه تضرع انسان، تضرع همون زاری کردن رو میگن، البته زاری کردن که همراه با خضوع باشه. من تو فارسی بهترین کلمه این که میتونم براش بیارم دست به دامنه ای کسی شدنه. این دست به دامن شدن معنیش نیست که خودش نشسته، چون ایستاده که باشه دست به دامن او که نیست، که اگه ایستاده باشه دست به شونه او میذاره، دست به سرش میذاره. این که میگه دست به دامن یعنی متوازانه نشسته رو زمین، دامن طرف مقابل گرفته. این دست به دامن که تو فارسی میگیم معنی همون تضرع عربی است، که ضمن این که خودشو پست میکند از طرف مقابل تقاضا میکنه. میگه روزه همچین حالتی به انسان میده. حالا من تعبیر جاسیه تو ذهنم اومد که سوره جاسیه هم داریم. جاسیه اصلا معنیش همینه که انسان رو کنده زانوش بلند میشه یا حالت تضرعی پیدا میکنه. نه روش میشه بلند شد در خانه خدا چون خیلی گناه کرده، و نه میتونه بنشینه بی حرکت وقت پامشه رو کنده زانو. زیاده تضرع، زیاده خشوع، خشوع مال باطنه، دل افتاده میشه تو روزه. زیادت البکا، گریه انسان بیشتر میشه. و حبل الالتجاء الی الله تعالی، و ریسمان پناه بردن به خدا، این برش به وجود میاد. و سبب انکسار الهمه، همتش شکسته میشه. کدوم همت؟ همت کار خوب، این که نمیشه که مثلا باید تصمیم بگیره کارهای خوب رو بکنه. این همت اینجا یه مقدار مبهمه. خود منم روایتی که میدیدم متوجه شدم که این همت یه چیز جا افتاده. شکست شدن همت یعنی شکست شدن همت تو گناه. وقتی که تصمیم میگیره بره معصیت بکنه، اون میگه نمیتونم جلو خودم رو بگیرم، روزه این همت به گناه رو میشکنه. اما چیزی که دلم رو محکم کرد یه روایت دیگه پیدا کردم، خوشبختانه معنی این روایت تموم نشده سو. من برای اینکه همین کلمه همت رو معنا کنم، یه حدیثی از پیامبره اونجا اینه: فَإِذَا صُمْتَ فَنْوَ بِصَوْمِكَ كَفَّ النَّفْسَ عَنِ الشَّهَوَاتِ. بفهم وقتی روزه میگیری نیت کن که جلوگیری بکنی نفستو از شهوات. و قطع الهمت عن خطوات شیطان. اینجا تعبیر همت اومده اما دنبالش ذکر شده، همتت رو از پیروی از گامهای شیطان قطع بکن. این شیطان که گام به گام میگه بیا جلو، شما هم اول بزن تو سر شیطان بگو فلان فلان شده، من با تو کاری ندارم، تو اصلا بنا نبود ما رمزون بیای منو وسوسه بکنی. تو اصلا حالا ما رمزون نفس انسان هست. خب حالا برگم سر روایت خودمون. سبب انکسار همت و تخفیف سیئات، روزه باعث میشه گناهان انسان کم میشه. و تضعیف الحسنات، کارهای حسنش زیاد میشه. و فیه من الفواید ما لا یحصا، میگن اونقدر فایده دیگه هست که قابل احسان نیست. کلیاتش اینا بود که من برات گفتم. بعدم حضرت میفرمان و کفا به ما ذکرناه منه لمن اقله. فرمان همین بخش از فواید که من گفتم کفایت کرد برای کسانی که تعقل دارن، عقلشون رو به کار میارن، میفهمن، اونا میدونن چیه. چون امهاتش اصولش رو من براتون گفتم، پیامبر میفرماند و وفق لاستعماله ان شاء الله تعالی، کسانی که توفیق پیدا کنن که این فواید رو به کارش بیاندازن ان شاء الله تعالی. خیلی حدیث زیبایی بود و الحمدلله ما دیگه راجبه شب قدرم توصیه نمی کنین. برادر عزیزمون خیلی خوب بیان کردن. انشاءالله خود ناماده می کنید برای بهره بردن از امشب. این غسلی که گفتن که غسل و نزدیک مغرب بکن که با غسل نماز بخونید، غسل کفایت از وضو نمی کنه. دا یار تنبلی نکنید بگه غسل کن دیگه وضو نگیرید. غسل که می کنید اون غسل برای شب قدره. و این ده شب از امشب تا آخر ماه هر شب غسل داره، هر شب بتونید غسل کنید. به خصوص امشب غسلش تأکید داره به خاطر شب قدر. شب 23 یه غسل اول شب داره، یه غسل آخر شب. دیگه من نمیدونم چه خبره از اون شب 23 که تأکید بیشتری شده روی غسل شب 23. انشاءالله خدا همه ما را از گناهانمون پاک بکنه. نام امیر المؤمنین علیه السلام رو باز میبریم و انشاءالله مداح عزیزمون باز بیان لطف بکنن از محضرشون بهره ببریم. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. تو دیروز و امروز داره امام خوابیده بودن تو بستر بیماری و دیگه امشب به شهادت رسیدن. اما همین دیروز و امروز گاهی امام بیهوش می شدن. همین که بیهوش می شدن حسنین و زینبن به گریه می افتادن. می دیدن پدر بزرگوارشون از هوش رفتن، نگران می شدن مبادا پدر رو از دست بدن. اما خدای متعال اسباب این رو فراهم کرد، آهسته آهسته اینها آماده شن برای دوری از امام امیرالمومنین علیه السلام. چون میخوام برای کربلا هم گریه بکنید، یه جمله از کربلا میگم. امام حسین علیه السلام هم میخواستن خواهرشون رو آماده بکنن برای شهادت خودشون، وسط میدان گاهی با صدای بلند میگفتن لا حول ولا قوت الا بالله. حالا این زنها بچه هم تو دلشون مضطرب بود، نگران بود، اما همچه صدای امام میشنیدن دوره دلهاشون آرام میشون. این لحظه ها چند بار تکرار شد تا یه وقت صدای شیحه اسب رو شنیدن. وقتی دختر امام از خیمه بیرون آمدن، منظره اسب رو دیدن که اسب بدون صاحب اومده، زین او واژگون شده، سر و صورت اسب خونی شده، همینا کفایت میکرد، قرائنی بود که فریاد بزنند بگن به خدا پدرم رو شهید کردن. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، اللهم اغنی كل فقیر، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عریان، اللهم اقو دین كل مدین، اللهم فرج عن كل مکروه، اللهم رد كل غریب، اللهم فك كل اسیر، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمین، اللهم اشف كل مریض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقو عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.